کوتاه خود پوشید و شروع کرد به گشتن دمابین حرم که دید چند تا از خانوما دارن از جشنی که در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشه گپ میزنن. استاد شد تا بقیه گپایشان گوش کنه و خودش با خوشحالی رسان به اونجا. اما وقتی که رسید فهمید که مراسم فقط بر خادماست و هر کسی که میتونه بره داخل باید دعوتنامه داشته باشه. رفت جلو و گفت ببخشید ما میتونم برم داخل؟ خانمایی که اونجا مسئول بودن گفتن نخیرنی عزیزم، این مراسم فقط مخصوص خادماست. دلش شکست و رفت یک گوشه استاد شد و با حسرت به خانمهایی که داشتن میرفتن داخل سیل میکرد. چند دقیقه ای که گذشت دید که همون خانم داره برش اشاره میکنه که بیای طرفش. جلو که رفت او خانم ازش پرسان کرد که شما از کجا میایی؟ گلناز جواب داد من از شیراز. خانم خادم برش گفت برو داخل، دعوت نامه نمیخوایه. و گلناز با خوشحالی از او خانمها تشکری کرد و رفت داخل تا شبیه خادمهای امام رضا علیه السلام باشم. بله، این سفر گلناز هم به پایان رسید، اما قسمی که اصلا فکرش نمی کرد.
سلام میکنم به آقا امام رضا از طرف همه مردم ایران و مخصوصا مردم استان خود. میدونید من اومدم اونجا از خادماشون خواستم داشتم جارو کشی میکردم، گفتم خیلی دوست دارم بشم خادم امام رضا و یکی از خانم‌ها گفتم که میشه یکی از این دستوراتون رو بزنید، من از راه دور اومدم به عنوان خادمی چیزایی پاک کنم که امام رضا هم یه لطفی کنم شاید جزء خادماشون منو حساب کردم. بعد ما اینو انجام بدیم و از اونجا اومدیم بیرون، چند دقیقه بعد توی رواق حضرت زهرا فقط برای خادما یه برنامه گذاشته بودن، منم از اونجا رد شدم، همه دعوتنامه داشتن. من ازشون پرسیدم گفتم میتونم منم بیام داخل؟ گفتن که نه شما دعوتنامه برداشت میشین. همینجوری که ناراحت شدم اومدم بیام این، بعد یه دفعه که ناامید شدم دیدم یکی از خانوما گفتش که شما اصلا دعوتنامه نمیخواد، بیا همینجوری برو داخل. من وقتی رفتم یه خانم دیگه گفت شما چجوری اومدی؟ گفتم والا من دوست داشتم خادم بشم ولی خب خادم نیستم اومدم دیگه. گفت آقا دعوتتون کرد.
و او با دست پر به شهر شیراز برگشت با سوغاتی که هدیه خود امام رضا علیه السلام بود.
دیگه رفتیم، ما دعوت شدیم و اونجا از همون پذیرایی شد. یه عکس یادگاری هم باورتون نمیشه، یه کارت چیزم به ما دادن، عکس داخلش هست نوشته بود ویژه خادمان و بانوان شاغل حرم آقا امام رضا. با خودم فکر کردم گفتم ببینید من آقا چند دقیقه قبل به عنوان خادمه اومدم یه تیشه رو اونجا پاک کردم توی حرمشون، بعد واقعتش اینجوری بهم جواب دادن، برام نشون دادن که شما جزء خادمای من حساب شدید.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. سید مزفر به تو دخیل بندم نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسانن تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن مدائک لحظه ازانه اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در به در منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زمین زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
آمریکا نگاه از درون
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر با آرزوی اوقات خوب و خوش برای یکایی که شما عزیزان خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید اما نخست عناوین مهم برنامه درخواست بایدن از جمهوری خواهان برای حمایت از طرح مشاغل اذعان بایدن به گسترش بی‌رویه خشونت‌های مسلحانه در آمریکا و رکورد بی سابقه ورود کودکان مهاجر بدون همراه به آمریکا. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان این کشور خواست تا از طرح 2 تریلیون دلاری مشاغل آمریکایی حمایت کنند. بایدن در سخنرانی خود در قصر سفید گفت این یک طرح موقتی نیست بلکه این طرح برای یک نسل است. یک بار سرمایه گذاری زیرساختی برای آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا در سخنان دیگر خود درباره این طرح گفت دو دستگی کنونی در آمریکا نباید اکنون در این زمینه مانع ما شود. طرح 2 تریلیون دلاری بایدن بر پلها، اتوبانها، تجهیزات آبی، برق، اینترنت و پروژه های جدید برای مقابله با سیل و طوفان متمرکز است. بایدن این طرح را برای اشغال زایی برای 19 میلیون آمریکایی ارائه داده و گفته است برای افرادی که به تازگی از کار اخراج شده و مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارند نیز شغل خواهد بود. بایدن همچنین این طرح را سرمایه گذاری برای رقابت جهانی در مقابله با چین نیز خوانده است. طرح بایدن برای بازسازی زیرساخت‌ها که به گفته وی به افزایش مشاغل منجر خواهد شد، در حالی ارائه شده که به اذعان کارشناسان زیربناهای حیاتی آمریکا در وضعیت وخیمی قرار دارند. بر اساس گزارش 170 صفحه‌ای انجمن مهندسان شهری آمریکا که در اوایل مارس 2021 منتشر شد، آمریکا با کسری 2.590 میلیارد دلاری برای رفع نیازها در تأسیسات زیربنای خود مواجه است که مستلزم افزایش هنگفت هزینه‌های دولتی برای رسیدگی به پل‌ها و جاده‌های فرسوده و برنامه‌های دیگر است. به موجب این گزارش، آمریکا در حال حاضر تنها بیش از نیمی از آنچه لازم است برای زیرساخت‌ها هزینه می‌کند و وضعیت کلی زیرساخت‌های آمریکا متوسط است. اما اوضاع اقتصادی در آمریکا به خصوص در یک سال گذشته با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده. اینکه طرح‌های بایدن چقدر می‌تواند مؤثر باشه یا نباشه، نظر دکتر حنیف غفاری کارشناس بین الملل را در این زمینه پرسیدیم.
اونطور که مسلم هست بخش اعظمی از معضلات اقتصادی که الان ایالات متحده آمریکا با اونها درگیر هست جنبه زیرساختی و زیربنایی داره و این مسئله‌ای هستش که اقتصاددانان آمریکایی هم طی خصوصا یک سال اخیر بر روی اون صحه گذاشتن. قطعا عواقب آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن و تعطیلی حدود 10,000 شرکت متوسط و کوچک آمریکایی معضلی نیستش که دولت جو بایدن بتونه به راحتی اونها رو حل و فصل بکنه. ضمن این که به دلیل بدهی‌هایی که یعنی در حقیقت میشه گفت بحران بدهی‌های خارجی که کماکان گریبانگیر دولت آمریکا هست و فراتر از اون با استناد به بحران‌هایی که در سطوح اداری و زیرساختی همونطور که عرض کردم در آمریکا وجود داره که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص بارها بیانیه داده و نهادهای اقتصادی و مالی این کشور و حتی مؤسسات خصوصی مالی نسبت بهش هشدار دادن، قطعاً رئیس جمهور جدید آمریکا قدرت ایجاد یک تحول بنیادین به نحوی که خصوصا تا سال 2024 که اولین دوره ریاست جمهوریش هست بتونه معضلات رو حل و فصل بکنه قطعا وجود نداره. نکته بسیار مهمتری که وجود داره این هستش که با توجه به اینکه رویکرد سیاست خارجی آمریکا و استراتژی‌ها و راهبردهای کلانش در نظام بین‌الملل عملا تغییری نخواهد کرد، ما کماکان شاهد هدایت بخشی از تولید ناخالص داخلی آمریکا به سمت و سوی اهداف سیاست خارجی این کشور خواهیم بود، در منطقه غرب آسیا، در شرق آسیا حتی و در آفریقا و دیگر نقاط و آمریکای لاتین. خب با توجه به این مسئله اساساً قرار نیست و قرار نخواهد بود که به عنوان مثال ما شاهد این باشیم که از هزینه‌های آمریکا در سطح سیاست خارجی و در سطح مداخله گرایی در دیگر کشورها کاسته بشه و این هزینه‌ها هدایت بشه به بخش سیاست داخلی و بخش داخلی آمریکا.
از سوی دیگر اکثر کارشناسان اقتصاد بین الملل تاکید دارند که هژمونی اقتصادی آمریکا در حال افول می باشد. از دکتر صاحب غفاری در ادامه پرسیدیم که علت چه می تانه باشد.
ببینید، بخشی از این سقوط هژمونی آمریکا معلول همون نظام نئولیبرالیستی حاکم بر این کشور هست. در نظام نئولیبرالیسم ما شاهد برتری منافع مردم و اولویت دادن به منافع عمومی نیستیم و بالعکس شاهد این هستیم که منافع قدرتمندان یا همون طبقه حاکم بر قدرت باید تأمین بشه ولو اینکه شهروندان زیادی هم در این مسیر آسیب ببینند. و بخش دیگری از این مسئله معلول سیاست‌گذاری‌های کلان آمریکا در نظام بین‌الملل هست. استقرار هزاران نیروی آمریکایی به صورت رسمی و ده‌ها هزار نیروی آمریکایی به صورت غیر رسمی در سایر نقاط دنیا و همچنین مداخله غیر مستقیم آمریکا در نبردها و جنگ‌های بین‌المللی که با هدف خدمت به لابی‌های تسلیحاتی صورت می‌گیره در این کشور قطعاً باعث خروج بخش عمده‌ای از هزینه‌ها و در حقیقت درآمدهای آمریکا از داخل این کشور و هدایتش به سوی دیگر نقاط جهان میشه. و در نهایت هم ناکارآمدی دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه. بسیار جالب هست که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی حتی خرد و کوتاه مدت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رو به چالش کشیدن و اعلام کردند که نیازمند ظهور و بروز یک حزب سومی هستیم غیر از دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا که بتواند اولویت‌های اقتصادی رو در آمریکا به سود منافع عمومی سامان بده. اما فراموش نکنیم که ساختار قدرت در آمریکا، همون ساختار نئولیبرالیستی و همچنین دو حزب سنتی آمریکا اجازه ایجاد یک حزب سوم رو در آمریکا نخواهند داد. پس این دوگانه ادامه خواهد داشت و متعاقب اون بحران‌های اقتصادی در آمریکا هم به قوت خودش کماکان باقی خواهد ماند.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به اعلان رئیس جمهوری امریکا به گسترش بی‌رویه خشونت‌های مسلحانه در امریکا. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با انتقاد از تیراندازی و خشونت‌های مسلحانه در این کشور خواستار توقف آن شد. بایدن گفت خشونت‌های مسلحانه در امریکا همچون یک بیماری مصری و مایه شرمساری در سطح بین المللی است. رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه گذشته با رونمایی از 6 دستور اجرایی جهت مقابله با خشونت‌های مسلحانه خواستار تصویب قوانینی در این خصوص توسط کنگره شد. وی گفت روزانه 316 نفر در امریکا مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و 106 نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند. اکنون بعد دیگری به معضل خشونت‌های مسلحانه در امریکا تحت عنوان سلاح‌های نامرئی، یعنی سلاح‌هایی که دستساز هستند و شماره سریال ندارند، افزوده شده است. بدین ترتیب حتی در صورت اعمال محدودیت‌ها بر خرید سلاح گرم، اما تسلیحات نامرئی قابل کنترل نخواهد بود. معضل خشونت در جامعه امریکا قدمتی به تاریخ این کشور دارد. آزادی حمل سلاح در بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان عملاً موجب افزایش خشونت‌های مسلحانه و تداوم پدیده قتل‌های جمعی شده است. در این راستا هر از چندگاهی به دلایل مختلف از سرخوردگی و اختلافات خانوادگی تا مسائل شغلی و حتی تحت تأثیر فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای فردی سلاح به دست گرفته و مبادرت به قتل عام مردم در اماکن عمومی می‌کند. البته این جدایی از خشونت‌های روزمره بین باندهای جنایتکار و قاچاق مواد مخدر است که آن هم از دلایل آمار بالای قتل با سلاح گرم در امریکا محسوب می شود. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل گفت دولت امریکا به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی در جلوگیری از خشونت با اسلحه و حمایت از حق زندگی شهروندان خود عمل نمی کند. با گزارش وبسایت بایگانی خشونت مسلحانه، سلاح گرم در سال 2020 با احتساب موارد خودکشی با سلاح عامل قتل بیش از 43,000 شهروند آمریکایی بوده است. در این گزارش آمده است که شمار تیراندازی های کور از 417 مورد در سال 2019 و 611 مورد در سال 2020 افزایش یافته است. همچنین بر اساس تازه ترین آمار بیش از 4,000 تن از شهروندان آمریکایی از ابتدای سال 2021 تا کنون با شلیک سلاح گرم کشته شدند. دولت اوباما تلاش کرد تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهد، اما این تلاش ها با رویکرد دولت ترامپ در این زمینه که مبتنی بر حمایت از آزادی خرید و حمل سلاح بود عملا خونسا شد. از سوی دیگر صاحبان شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی با نفوذی که در کنگره دارند اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی‌دهند. جمهوری‌خواهان کنگره بارها به مخالفت با طرح‌ها و اقدامات دموکرات‌ها برای ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه تملک و حمل سلاح گرم پرداختند. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند با توجه به سردرگمی و سیاست مهاجرتی مبهم دولت جو بایدن، ورود کودکان مهاجر بدون همراه به خاک آمریکا رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. بنابر اعلام مقامات امنیت مرزی آمریکا، در مارس 2021 مرزهای جنوبی این کشور شاهد ورود بیش از 19,000 کودک و نوجوان مهاجر بودند که بدون همراه قصد مهاجرت به آمریکا را داشتند. این رقم در نوع خود رکورد بی سابقه محسوب می شود. ورود کودکان بدون همراه به آمریکا در حالی صورت می گیرد که عملکرد دولت جو بایدن در این ماه ثابت کرده هیچ سیاست مشخصی برای حل بحران پناهجویان ندارد. در واقع بایدن تنها اقدامی که در ابتدای روی کار آمدن صورت داد، لغو سیاست مهاجرتی دولت ترامپ بود، آن هم در حالی که هیچ سیاست جایگزینی برای آن در دست نداشت. و گفته آنتونی زورکر، خبرنگار و کارشناس سیاسی، جو بایدن نیز مانند بسیاری از دموکرات‌ها منتقد تصمیم سال 2018 دونالد ترامپ مبنی بر جدا کردن کودکان مهاجر غیرقانونی از والدینشان و اعمال سختگیرانه سیاست‌های مهاجرتی توسط رئیس جمهوری سابق به طور کلی بود. اکنون موج بی سابقه مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا می شوند و معضلی لاینحل برای مقامات مرزی بدل شده است. دولت بایدن با اتخاذ سیاست عدم اخراج کودکان مهاجر و سپردن آنها به اقوامشان در این کشور، چراغ سبزی را به مهاجران برای سرازیر شدن به سوی آمریکا نشان داد، در حالی که هیچ چاره‌ای برای آینده این کودکان نیندیشیده است. با توجه به وضع اسفبار اردوگاه‌های مهاجران، دولت جو بایدن اخیراً خواستار از بین بردن تصاویر گرفته شده از اردوگاه پناهجویان در مرزهای آمریکا شد. شبکه فاکس نیوز به نقل از سناتور مایک براون گزارش داد، یک مقام مسئول از دولت بایدن از سناتورهای جمهوری‌خواهی که اخیراً از بازداشتگاه مرزی بازدید کردند، خواسته است تا تصاویر گرفته شده از این اردوگاه‌ها را از بین ببرند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از این که همراه بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. شما دوستای عزیز، برنامه امریکا نگاه از درون به همراه خبرها و گزارش های گوناگون از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
به نام خدا. هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدر کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستند با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را برویمان بکشایند. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌هایمان بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دور دست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق میشنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز از وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسیست که به تن فرزندش کرده است؟ به جند پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیری است از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حداقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. حساب امروز را نوشتیم؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره، خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه، کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه ای کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدارم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراه رادیو دری باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد سازمان ملل متحد 15 مشاور و کارشناس انتخاباتی را تا اواخر ماه آوریل به این کشور میفرستد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز و با انتشار اطلاعیه افزود عبدالله الدردادی رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در دیدار با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اعزام این کارشناسان و مشاوران انتخاباتی به این کشور خبر داده است. اورنگزیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز در این دیدار خواستار همکاری بیشتر جامعه جهانی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. طبق این گزارش، مشاوران و کارشناسان انتخاباتی سازمان ملل با هماهنگی مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان در این کمیسیون فعالیت خواهند کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اخیراً بار دیگر با تاکید بر واگذاری قدرت از طریق انتخابات اعلام کرد که حاضر است برای صلح انتخابات زود هنگام برگزار کند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به منظور بازگرداندن صلح به این کشور توصیه کرد که یک دولت موقت برای دوره 3 ساله ایجاد شود. با گزارش اسپوتنیک، طبق اعلام شبکه یک تلویزیون افغانستان، دولت موقت شامل رئیس جمهور و صدر اعظم می شود و هر یک از آنها دارای 4 معاون خواهند بود که یکی از آنها زن است. علاوه بر این، سند مذکور ضرورت در نظر گرفتن ترکیب قومی هنگام انجام انتصابات و دیگر تصمیم ها را بیان می کند. این شبکه تلویزیونی افزود برنامه پیشنهادی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین شامل ایده اشرف غنی رئیس جمهور این کشور مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام هم می باشد. بخشی از اسناد کشتار شهروندان افغانستان به دست نظامیان استرالیایی منتشر شد. اسناد کشتار شهروندان افغانستانی از طرف نظامیان استرالیایی را دیوید مکبراید، مبلغ استرالیایی و سرگرد سابق در اردوی بریتانیا و وکیل اردوی استرالیا در اختیار رادیو استرالیا یعنی ABC قرار داده بود.
این نظامی سابق بین سالهای 2011 تا 2013 میلادی در افغانستان حضور داشت و در این اسناد موارد متعددی از قتل غیرقانونی مردان و اطفال بی‌دفاع افغانستانی به دست عساکر استرالیایی تشریح شده است. اردوی استرالیا اکتبر سال گذشته اذعان کرد نظامیان این کشور با ارتکاب جنایتی در افغانستان دست کم 39 فرد ملکی افغانستانی را به قتل رساندند. هزاران تن از باشندگان ولایت ننگرهار در یک گرد همایی بزرگ حمایتشان را از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی ابراز نمودند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
هزاران تن از باشندگان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در گرد همایی بزرگ حمایتشان را از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی ابراز نمودند. در این گرد همایی بزرگ که در استادیوم ورزشی شهر جلال آباد برگزار شده بود، ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در سخنرانیش ضمن قدردانی از مردم ولایت ننگرهار برای حمایتشان از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی گفت امروز فرزندان هر خانواده ننگرهاری در نیروهای امنیتی حضور دارند و گفت شما به خاطر از نظام جمهوریت حمایت می نمایید که روزهای سختی از ناامنی و بی‌قانونی را سپری نمودید و ننگرهار یگانه ولایتی است که مردم آن در جنگ‌های داخلی سهم نگرفته و همیشه راه صلح و مذاکره را در پیش گرفته است. ولی ننگرهار همچنان خطاب به اشتراک کنندگان این گرد همایی بزرگ گفت امروز شما به جهانیان پیام دادید که خواهان صلح و امنیت هستید و از جنگ نفرت دارید. ولی گفت مردم باید اطمینان داشته باشد که حکومت بر ارزش‌ها و منافع اولیه کشور معامله نخواهد کرد. حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان سخنران دیگر این گرد همایی بزرگ بود و گفت همان طور که مردم خواستار بقای جمهوریت و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته است، حکومت نیز متحد با بقای جمهوریت است و هیچ گونه معامله در خصوص صورت نمی گیرد. سرپرست وزارت امور داخلی گفت جنگ افغانستان ابعاد بیرونی دارد و مردم افغانستان برای مردم جهان قربانی می دهد. روی این منظور حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان در تامین صلح و قطع جنگ یک امر حتمی است. عبدالرؤوف شپون نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس نمایندگان و چند تن از سخنرانان دیگر به نمایندگی از اشتراک کنندگان گرد همایی همچنان حمایتشان را از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته اعلام داشتند. آنان از طالبان خواستند با توسل به زور چیزی به دست نخواهد آورد و باید راه مذاکره و گفتگو را در پیش گیرد. چند قبل گرد همایی بزرگ مردم کابل نیز در حمایت از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی و همچنان حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته برگزار شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه افغانستان با حیاتی دانستن نقش کشورهای منطقه در روند صلح این کشور، خواستار تقویت اجماع منطقوی و بین‌المللی برای تامین آتش‌بس در افغانستان شد. با گزارش تسنیم، حنیف اتمر در دیدار با زلمه خلیل‌زاد نماینده آمریکا در امور افغانستان، نقش کشورهای منطقه و جهان را در موفقیت روند صلح بین‌الافغانی مهم دانست و گفت که این اجماع باید در راستای تامین آتش‌بس، توافق سیاسی همه‌شمول و در راستای موفقیت روند صلح تقویت و به کار گرفته شود. دو طرف همچنین ابراز امیدواری کردند که در نشست استانبول درباره اصول اساسی راه حل سیاسی و آتش‌بس در افغانستان توافق صورت گیرد. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با رویندرا تندن سفیر هند در کابل نیز درباره آمادگی‌ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کرد و نقش دهلی نو در تقویت اجماع منطقوی و جهانی برای موفقیت مذاکرات صلح را سازنده دانست. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا اعلام کرد که هنوز پیشرفتی در روند احیای برجام حاصل نشده، اما دلایلی برای خوشبینی محتاطانه وجود دارد. میخائیل اولیانوف گفت برای پیشرفت بیشتر طرف‌های برجام باید درک بهتری از رفع تحریم‌های آمریکا داشته باشند. این پیش‌شرط اساسی موفقیت است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران به وقت خود انتقام خرابکاری سایت هسته‌ای نتنز را از اسرائیل خواهد گرفت. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به شکل مجازی برگزار شد، درباره خرابکاری روز گذشته اسرائیل در سایت هسته‌ای نتنز با بیان این که این اتفاق توان هست ایران را کم نمی کند. افزود هر آنچه در نطنز بود سانتریفیوژهای نسل اول بودند و دستگاه های پیشرفته تری جایگزین می شود. آنچه در نطنز رخ داد نه صنعت هسته ایران را به عقب برمی گرداند و نه در مسیر قطعی رفع تحریم ها مؤثر است. وزیر دارایی عراق از آمادگی این کشور برای پرداخت مطالبات برق و گاز ایران خبر داد. همزمان با سفر محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به عراق، علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی این کشور اعلام کرد که مطالبات برق و گاز ایران از عراق به زودی پرداخت می شود. در دیدار محمد شریعت مداری و وزیر دارایی عراق بر توسعه دانش و انتقال تجربیات در حوزه‌های مختلف بین ایران و عراق تاکید شد. شریعت مداری با اشاره به اشتراکات فراوان، همجواری و همسایگی دو کشور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تبادل تجربیات در حوزه‌های مختلف با عراق اعلام کرد. وزیر دارایی عراق نیز در این دیدار گفت که ایران در زمینه‌های مختلف به ویژه توسعه منابع و آموزش نیروی انسانی از تجارب خوب و ارزنده‌ای برخوردار است و برای رشد، رونق و پیشبرد اقتصاد عراق از آن استقبال می‌کنیم. محمد شریعت مداری روز شنبه به منظور گفتگو پیرامون موضوعات مشترک و گسترش تعاملات و روابط در حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه به عراق سفر کرد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چی که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل
یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود، یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت، نهد جان بر کف دست و رهانت زننگ تیر روزی کشوری را.
خب دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم و پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. خداوند یار و نگهدار همگیتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.